بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج امسان استاد ستی عبد شمیدی سی شهریور 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعضی از دوستان سوالی از من میکردن، میگفتن نحوه مطالعه کردن برای بحثای خارج باید بشه نه باشه و اینها. من به ذهنم رسید بعد نکات رو توی امروز مطرح کنم، فکر میکنم بیفایده نباشه. حالا من این بحثایی که مطرح میخوام بکنم یه سری بحثاش مربوط به یعنی با محوریت کفایه است. شما درس خارجمون رو ابتداعاً محور اصلیش کفایه هست، ولی خب نکاتی که میخوام مطرح کنم اختصاص به کفایه نداره، این مقدار عام‌تره، ولی تطبیقاتش بر کفایه است. خب یه درس خارجی که انجام میشه باید توجه داشت که محور بحث‌های یک استاد معمولا چه کتاب‌هایی هست، چه کتاب‌هایی رو بهش توجه داره. اولش اون کتابی که طرح بحث رو با او شروع میکنه. ما مثلا طرح بحث رو با کفایه شروع میکنیم، البته به کفایه توجه کامل داریم، ولی نه اینکه بحثمون حتما محدود به مطالب کفایه و بررسی مطالب مرحوم آخوند باشه، ولی خب شروع بحث و آغاز بحث فرمایش شده مرحوم صاحب کفایه است. خب تیپ افراد در اینجور موارد نسبت به اون محور اصلی بحث دو گونه است. بعضی از آقایون هستند که سعی میکنن تا حد امکان اون کتاب اصلی رو خوب حلاجی کنند، کتاب که طرح بحث از اونجا گرفته شده حلاجی کنند، بعد به فرمایشات آقایون دیگه بپردازن. من خودم سبکم اینجوریه. من تصور میکنم که اگر ما کفایه رو مد قرار میدیم مناسب هست کفایه خوب فهمیده بشه و فهم مثلا رسائل کفایه اینها ذی مراتبه. فهم اینا ولی یه تجربه شخصی در مورد سطح خودم عرض بکنم. من رسائل رو پیش سه تا از اساتید درس خوندم، هر سه شونم خوب بودن. قسمت اولش رو پیش آقای استادی خوندم، قسمت وسطش رو پیش آقای میرباقری خوندم، قسمت استصحاب و تعادل تراجیح رو پیش آقای شب‌زنده‌دار و هر سه هم خوب بودن. اتفاقاً یه تیکه ای از بحث‌های براءت اشتغال و اینها یه هفته ای به خدمت حاج آقا خوندم. با وجودی که عرض کنم خدمت شما هر سه افرادی که خدمت شما بودیم خوب بودن، ولی فاصله بین مطالبی که حاج آقا طرح می‌کرد و مطالب آقای زیاد بود. یعنی یک فهم عمیق از همون مطالب رسائل. مثلا حاج آقا خیلی به خصوص رو فرمایشات شیخ عنایت ویژه دارن. اینکه مثلا عبارت رو بخوان خوب بفهمن، ببینن آیا ایشون چی میخواد بگه، یا اشکالاتی که معشین کردن تا چقدر وارد هست یا وارد نیست. و یه نکته اینجا هست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای نائینی، ایشون مدعی بودن که من مطالب شیخ انصاری رو دارم تبیین میکنم و حوزه بعد از مرحوم آخوند حوضه نجف مطالب مرحوم آخون رو تحت تأثیر مطالب مرحوم آخون قرار گرفته و مطالب مرحوم شیخ رو درست نفهمیدند و ما در واقع داریم بازگشت میکنیم به مطالب شیخ. این استلی هاشمی گلپایگانی پسر مرحوم حاج جمال گلپایگانی تعریف میکرد، میگفتش که مرحوم نایینی، پدرم نقل میکرد از مرحوم نایینی که حالا این مقدمه رو عرض بکنم، مرحوم نایینی ابتداءً برای عده خیلی اندکی درس میگفته که مرحوم مهدی اصفهانی بوده، مرحوم شمسای خونساری بوده، مرحوم آقا جمال گلپایگانی بوده. تو اجازه اجتهادی که با آقا جمال گلپایگانی مرحوم نایینی داده میگه از اول درس ما شرکت کرد و اینها. آمد مهدی اصفهانی میگه ما عده‌ای بودیم که هیچ وقت تعدادمون از 7 نفر تجاوز نکرد. 2 سال 3 سال چقدر مطالب اصول رو مرحوم نایینی بررسی میکردیم. اصلی هاشمی گلپایگانی از قول پدرشون مرحوم آقا جمال نقل میکرد، میگفت مرحوم نایینی میگفتش که من باید با کلبتین، کلبتین وسیله بوده که دندون رو بهش میکشیدن، یک گازنبر خاص، گازنبر برای دندون کشیدن، من باید با کلبتین دندون مطالب آخون رو از ذهن شما در بیارم تا بتونم مطالب مرحوم شیخ رو جایگزین کنم. یه همچی ادعای مرحوم آقای نایینی داشتن. ولی عملا بعضی مطالب رویشون به شیخ نسبت میده، اما کجای مطالب شیخ این مطالب در میاد خدا آگاهه. مقیده به این که حتما مطالبی رو که به شیخ در میاره از عبارت این تفاوت با سبک حاج آقا بود. حاج آقا مثلا اگر یه معنای خلاف اون معنای متعارف از عبارت رسائل میکردن، سعی میکردن که از سایر عبارتهای ایشون شاهد لک کنن، به قینه اونجا، به قینه اونجا. سبک عمیق فهم دقیق یک عبارت این هست که ما با شواهدی که میشه با اون فهم کرد مطالب یک کتاب رو از این طریق رفت. حالا اینکه خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول خب خیلی عنایت داره به کفایه ایشون و انصافا هم تلاش میکنه که فرمایشات صاحب کفایه رو تبیین کنه و یکی از شاید بهترین شروع برای کفایه قسمت‌هایی از منتقل اصول هست که به شرح کفایه می‌پردازه. چون هر مبحثی رو که وارد میشه سعی میکنه این شرح گونه‌ای بر مطالب کفایه ذکر کنه. ولی ایشون هم احیانا، البته مثل من نایینی نیست، ولی احیانا مقیده به این نیست که به چه قرینه ای عبارت مرحوم نایینی، مرحوم آخوند رو شما اینجور معنا میکنید. خیلی وقتا کلام مرحوم نایینی رو برخلاف معنای متعارف معنا میکنه و خب اون هم معنای قابل توجهی خودش، ولی که مرحوم آخوند رو فرموده باشه یا نه فرموده باشه اون یه نکته دیگریه. خیلی تقید به تطبیق بر فرمایشات مرحوم آخوند نداره. احیانا هم من یه مطلبی رو یه موقعی از آقای روحانی حضوری سوال کردم، اون موقع ایشون فروع علم اجمالی میگفت، در ماه رمضان بود، من کفایه میخوندم، هنوز کفایه ماه رمضان بود، ایشون فروع علم اجمالی بود، یه اشکالی بهشون مطرح کردم بعد از درس، گفت کفایه نخوندی؟ گفتم من دارم هنوز کفایه میخونم، این قسمت ها رو نخوندم. گفت خب حالا کفایه نخونده اشکال نداره این حرف رو بزنی. بعد یه مطلبی از مرحوم آخوند نقل کرد که مرحوم آخوند اینجوری میگد و امثال اینها، در حالی که مرحوم آخوند دقیقا برعکسش میگفت. بعدن و جالب اینجا بود، بعد نگاه کردم دیدم تو همون حرفی که اونجا به من به که به عنوان کلام مرحوم آخوند تحویل میداد، تو منطقه هم همون حرف رو تحویل داده. در حالی که فرمایش مرحوم آخوند برعکسه. علتش اینه که ایشون به خاطر عنایتی که به حرف صاحب کفایه داشته، تصور این که نه ممکنه که حرف صاحب کفایه رو اصلا توجه نکرده باشه نداره. به اون حافظه‌ای که از قدیم پیدا بود نسبت مطالب مرحوم آخوند براش ایجاد شده به اونا اکتفا کرده و مطالب رو ما به هر حال برای فهم مطالب یک کتاب اولین نقطه اینه که خود همون حرفا رو خوب ببینیم، دقت کنیم خود اون حرفا و به حافظه خودمون اعتماد نکنیم، به حافظه خودمون اعتماد نکنیم، ولو مثلا بارها یک کتاب رو هم درس گفته باشیم، بارها یک کتاب رو هم مرور کرده باشیم. نه، این مناسبه که باز هم موقعی که انسان میخواد یه مطلب یک کتاب رو چیز کنه مراجعه کنه، احیانا ممکنه اشتباهی براش صورت گرفته باشه. آجاها این مطلب رو از محمد خان قزوینی نقل میکنه. محمد خان قزوینی خوب از محققین ادبای برجسته ایران و در ادبیات و تاریخ خیلی مسلط بوده. اینها ایشون میگفته که من یه مطلبی رو خیلی به نظر خودم تحقیق کرده بودم، بالاترین حرفایی که ممکن بود بزنم زده بودم. ایشون ساکن فرانسه بود، میگه حرفای من آمد ایران و بعضی از فضلای ایران انتقاداتی بر حرفای من مطرح کردن. ظاهرا بعضی از نقلیاتی که ایشون داشته دقیق نبوده، اعتماد به حافظه کرده بوده، نقلیاتش دقیق نبوده. میگه انتقاداتی به فرمایشات من، به حرفای من داشتن که من بعد از این تصمیم گرفتم که اگر قل هو الله احد رو هم بخوام رو ورقه بنویسم، قرآن رو در بیارم از روی قرآن قل هو الله احد رو بنویسم، که مبادا اشتباهه. خب این توجه به این نکته اساسا مهمه که عبارت هایی رو که آدم میخواد معنا کنه در مرحله اول خود اون عبارت رو خوب دقت کنه، بالا پایین عبارت، نکاتی که مربوط به یک عبارت هست رو توجه کنه. حالا در مورد کفایه این در مورد همه کتاب ها هست. برای فهم این که مثلا مؤلف چی میگه، خیلی وقتا مؤلف در جاهای دیگه کتاب به این مطلب ارجاع داده، اونها بهترین قرینه هستند برای اینکه احیانا مطالب این رو برای انسان تبیین میکنن. من یه موقعی یک تابستان کفایه رو از اول تا آخر خوندم با این دید که مطالبی رو که مرحوم آخوند ارجاع میده اونها رو فهرست کنم، ارجاعاتش رو به قول در مورد وسائل یک کتابی بعضی از بزرگان نوشته بودن در مورد شرح ما تقدم ما یأتی های وسائل، ما در واقع شبیه همین ما تقدم ما یأتی های کفایه هم خیلی وقتا نیاز هست که انسان توجه کنه و عملا هم توی چیک از این چاپ ها به این توجه نشده. خیلی جاها مطالب مرحوم آخوند به همدیگه مرتبط هست و این ارتباطات رو من یه بار کل رسائل با این دید کفایه رو نگاه کردم و ارتباطاتش رو در بردم. حالا دارم میخواد اگه موقعی فرصت کنم یه بار دیگه مراجعه کنم و مطالبش رو درست رو چیز کنم، تنظیم کنم، در یه مقاله چیزی عرضه کنم اگر آقایون دیگه میخوان استفاده کنن بتونن درست استفاده. خیلی مطالب دیگری که خود مؤلف داره سودمند هست برای فهم مطالب. یه نکته، یه چیز دیگه برای فهم مطالب یک مؤلف سایر نوشته های اون مؤلفه، نوشته هایی که اون مؤلف داره و مرتبط هست. مرحوم آخوند کتاب های اصولی که داره، یکی کفایه است، یکی حاشیه بر رسائل هست، یکی فوائده، و اینها احیانا مثلا در کفایه خلاصه حاشیهشون بر رسائل روشون منعکس کرده. جلد دوم کفایه این حالت رو داره و برای فهم دقیق حرفای مرحوم آخوند حرفای اون حاشیه کفایه، حاشیه رسائلشون باید دیده بشه. یا فوائد، فواید آخر حاشیه رسائل مرحوم آخوند چاپ شده، یه سری مباحث رو ایشون اونجا مفصل طرح کرده، مثلا بحث حقیقت انشاء چیه اونجا بحث کرده، معنی حرفی چیه، مربوط به همه مباحث اصول نیست، یه سری مباحث اونجا طرح کرده و از اونها خلاصش رو کفایه منعکس شده برای فهم کفایه این که آدم بدونه مثلا کجاهای دیگه مؤلف این مطلب رو مطرح کرده. حالا در مورد رسائل مرحوم شیخ احیانا بعضی نکات اصولی رو در لابلای کتب فقهیش هم مطرح کرده، بعضی از آیون سعی کردن مباحث اصولی ایشون رو از مباحث فقهی استخراج کنن، مستقلا چاپ کنن. خیلی کار خوبیه برای فهم مطالب یک نویسنده، مطالب دیگری که مرتبط با او هست از کتابای دیگه استخراج بشه و انسان حواسش باشه اون مطالب. البته خب طبیعیه که ما نمیخوایم بگیم که حتما یک مؤلف باید همه مطالبی که هست یکی باشه، ممکنه عدول کرده باشه، ممکنه چیز نباشه، یکی نباشه، ولی متوجه به مطالب دیگر خود مؤلف، مطالب دیگر مؤلف بهترین شرح برای اون متنی هست که ما دنبالش هستیم. عرض کردم در مورد کفایه توجه به حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل، توجه به فواید خیلی سودمند هست. اینم یه مطلب. یه مرحله دیگه ای که در مورد کفایه هست و در مورد هر کتاب دیگه ای، اون اینه که این کتاب از روی چه کتابی نوشته شده. خیلی از کتاب ها هستن یه کتاب مؤلف جلوش گذاشته، اون پیش روش بوده، مطالبی که دیده اون رو دیده، بعد این مطالب رو یه مقداری حالا ولو تفریح هم نکنه در مقام مثلا نقد اونه، ناظر بمونه. کتبی که کتاب ما به اونها ناظر هست، یا میخواد تایید کنه مطالبش رو یا میخواد تکذیب کنه. مثلا کفایه جلد اولش به مطالب مطارح الانظار مرحوم شیخ خیلی توجه داره، جاهایی که خب مرحوم شیخ انصاری محوریت اصول قبل از مرحوم آخون رو داشتند و در مباحث الفاظ ایشون خودشون کتاب ننوشتن، ولی خب تغییراتی که از مرحوم شیخ به یادگار مونده، به خصوص مطارح، اون تغییراتی که اون موقع ها مطرح بوده در اختیار افراد بوده، مطارح از شیخ تغییرات دیگه ای هم داره، مثل قوام الفضول، اونم مربوط به شرح حرفای شیخ هست، ولی اون چندان در اختیار افراد نبوده، بیشتر به همون مطارح اینها ناظر هستن. ایشون مرحوم آخوند دو سال، سال 79 وارد نجف شده، سال 79 مرحوم شیخ دیگه خارج نمی گفته. یک درس سطحی بر اساس رسائل داشته، ایشون رسائل رو تدریس میکرده به سطح، حتی یک سطح عمیق هم هست، یک سطح عمیق هست که در این درس مرحوم آخوند شرکت میکرده، آخوند الله غلام رضا که صاحب قلائد الفرائد شرکت میکرده. این قلائد الفرائد بحث قطع و ظنش جز بهترین شروع رسائله. علتش اینه که ایشون درس خود مرحوم شیخ شرکت میکرده، مرحوم شیخ اونجاها رو توضیح میداده. خیلی جاها میگه مرحوم شیخ در درس این شکلی عبارت رو معنا کرد، نقل از مطالب درس. من یه موقع تمام نقلیاتی که آخوندالله غلام رضا از مطالب شیخ بود تمامش رو استخراج کرده بودم و در حاشیه رسائل نوشته بودم که خیلی مهمه. همین آخوندالله غلام رضا مباحث قطع و ظن، مرحوم شیخ انفداد که رسیده از دنیا رفته، قطع و ظن و استصحاب قلائد الفراید اصلا به خوبی قطع ظنش نیست. چیز برات اشتغال و استصحابش اصلا به حد قطع ظن نیست. قطع ظنش خیلی پخته است. این همین تحت تاثیر فرمایشات خود عرض کنم
نه در
الفاظ که اصلا نبوده، حتی در حد رسائل هم نبوده هیچ. اونی که با مطالب الفاظ رو کاملا از مطالبشون نقل میکنه نه چیز دیگری، و خیلی جا پیداست که مطالب جلوش بوده داره حرفای مطالب رو عقب جلو میکنه و تلخیص میکنه. حالا قویه ضعیف کار ندارم، بحث قوت ضعف مهم نیست. پس این هست که اینجور هم نیست که خیلی قوی نباشه، ولی این ایده ای که من الان میخوام مطرح کنم قوت و ضعف خیلی برش مهم نیست. پس اینه که به هر حال مرحوم آخوند به مطارح ناظره، برای اینکه ما بفهمیم مرحوم آخوند داری چیکار میکنه، اون کتابی که ایشون بهش ناظره رو باید اصلا پیش رو داشته باشه، مطالبش رو بهش توجه داشته باشه. من حالا خیلی مراجعه نکردم، ولی شنیدم مرحوم آخوند به فصول در کفایه خیلی نظر داره و فصول پیش روش بوده و به ایشون کاملا به این نظر داره و همسالی رو. من البته متاسفانه این توفیق نداشتم فصول رو ببینم و اینها و
داشتم
اگه
کتاب درسی اون زمان بوده
طبیعیه
که
حداقل تو ذهنش بوده. حالا توجه به مطالب اینجور کتاب ها یه نکته رو همینجا من رایمه بکنم، ولی تو پرانتز اسم فصول آمد. در حتی مرحوم آخوند اساساً اونجوری که مثلا یک کتاب پیش رو باشه که کلیه چارچوب ها رو از اون کتاب گرفته باشه اینجور نیست، کاملا مستقله. با وجودی که نظارت داره به مطالب دیگران، ولی خودشه و خودش. این که ما میخواییم بگیم نه این که مرحوم آخوند مثلا اون کتاب رو گذاشته باشه که جلوش مطالبش رو آورده باشه بعد مثلا تعلیقه زده باشه، این اصلا اینجور نیست. تو حاشیه رسائل، حاشیه مرحوم آخوند و رسائل، یه چاپی مرحوم جد ما داشتن، تو اولش دیدمشون یه نکته‌ای رو تذکر دادم، میگفتن ارتباط حاشیه رسائل با رسائل کمتر از ارتباط فصول به قوانینه. فصول در واقع یک شرحی هست بر قوانین و نه شرح انتقادی هست بر رسائل بر قوانین. ایشون میگفتن ولی فصول مقداری که مطالب قوانین رو نقل میکنه و نقد میکنه خیلی بیشتر از مطالبی هست که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، چون خیلی وقت حاشیه رسائلی شده مستقله، اصلا به رسائل کار نداره. و این حتی میخوام عرض کنم جایی که مرحوم آخوند حاشیه داره برای رسائل میزنم استقلال داره. ولی به هر حال اینکه آدم توجه داشته باشه که این بر اساس چه کتابی هست به چه کتابی ناظر هست در فهم مطالب و اینها خیلی سودمند و مفید هست. ارتباط کتاب ها به طور کلی، شناخت ارتباط کتاب ها بسیار مهمه. مثلا شما بین شرح لمعه، حالا بعضی چیزها کتاب ها یک مؤلفه، خب ارتباطاتش آدم راحت میتونه تشخیص بده، مثل شرح لمعه و مسالک، خب اینا هر دو کتاب های شهید ثانی هستن، آدم به طور طبیعی میفهمه که علی القاعده اینا همدیگر رو هم یک نوع همپوشانی دارن و برای فهم هر یک از اینها کتاب دیگه مفید هست. ولی شاید افراد این مطلب رو ندونن که شهید ثانی منبع مطالبش دو دسته مطالبه، یه سری مطالب رو از مطالب کتاب شهید اول برداشته، یه سریش رو از کتاب محقق کرکی. یعنی محور حرف هم در مسالک، هم در روض الجنان، هم در شهید لقمه، بیش از همه به مطالب شهید اول و مطالب محقق کرکی به خصوص در جامع المقاصد ناظر هست. شهید ثانی علی الله مقامه بسیار خوش قلمه، واقعا اعجوبه است در خوش قلمی. اون ابداعاتی که مرحوم شهید اول و مرحوم محقق کرکی که اونها کاملا مبدع هستند و مبتکر هستند، اون ابتکارات رو با قلم روون و خوب ایشون بیان میکنه. یعنی خیلی وقتا حرفهای شهید اول و محقق کرکی در حرفهای کلام شهید ثانی قشنگتر، زیباتر و با عبارتهای پخته تری بیان شد. بنابراین ما برای فهم حرفهای شهید اول میتوانیم به شهید ثانی مراجعه کنیم. یعنی شهید ثانی به یه معنا تفسیرگر حرفای شهید اوله، چون حرفای او رو در واقع مد نظر داره. کما اینکه احیانا برای فهم حرفای شهید ثانی در جایی که اغلاقی داشته باشه، اینکه بدونیم این خلاصه حرفای شهید اول هست مفید هست و میتونه احیانا، البته نوعا برعکسه، یعنی حرفای شهید ثانی مفسر حرفای شهید، شهید اول قلمش سنگینه، قلمش دشوار هست مثل به زیبایی قلمه، ولی خیلی ابداع داره، ابتکار داره. یا مثلا خود شهید ثانی کتاب ریاض مقدار زیادی ناظر به شهید شعلوم است، یک نوع شرحی بر شعلوم تلقی میشه. به خاطر همین تو چاپهای قدیمی که برای شعلومه بود، اون چاپای دو جلدی، چاپ حجر سنگی گنده، در خیلی جاها تو حاشیه از ریاض مطلب نقل کرده بودن به عنوان شرح کبیر، به دلیل اینکه خیلی جاها حرفای ریاض تفسیر حرفای شهید ثانیه. ما این مطلب رو باید در نظر بگیریم، کتابهایی که به همدیگه ارتباط دارن همدیگر تفسیر میکنن، هم کتاب متأخر کتاب متقدم رو تفسیر میکنه که خیلی وقتا این جنبش بیشتره، برعکسش هم همینجوره. برای همین مثلا ریاض رو کسی میخواد مطالبش رو بفهمه، خیلی وقتا باید توجه، جواهر از ریاض خیلی وقت ناظره، کسی جواهر رو میخواد مطالبش رو بفهمه خیلی وقتا باید ریاض رو توجه کنه. به خصوص جواهر و ریاض هر دوشون یک نوع تلخیصی دارن، مطالب خیلی فشرده سازی میکنن، احیانا در این فشرده سازی ممکنه بعضی از مزایای کلمات فوت بشه. اینا رو انسان باید بدونه. نه نه مفتحال که نه 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 مفتحال کرام نه نه مفتحال کرام زاوی دید دیگری داره. مفتحال کرام کتابیست نقل اقوالی. مرحوم صاحب جواهر در نقل اقوال به مفتاح الکرامه خیلی توجه داره، نه در چارچوب کلی کتاب، در خصوص نقل اقوال به مفتاح الکرامه توجه داره، به کشف اللسان توجه داره، امثال اینها. این را آدم بدونه در فهم. حتی گاهی اوقات غلط‌های یکی از این کتاب‌ها با مراجعه کتاب دیگری اصلاح میشه به عنوان یک نسخه بدل برای مطالبه. گاهی آدم میبینه این عبارت کتاب رو هرچی میکنه نمیفهمه. به کتابهای مرتبط که مراجعه میکنیم اینها مشکلات رو حل میکنه. حالا در مورد کفایه عرض کردم توجه به کتابهایی که با او مرتبط، کفایه اینقدر نسبت به کتابهایی که ناظر هست حالت شرح گونه و اینا نداره، ولی به هر حال بیفایده نیست. یک توجه به کتاب های مثل فصول و امثال اینا و کفایه. از اون طرف کتاب هایی که به کفایه ناظر هستند، یکی از مثلا چیزهای مهم حرف چیزهای مرحوم حاج شیخ هست در دورر. دورر به نظرم جلد اولش یعنی در یه سری مباحث به حاشیه مرحوم آخون بر رسائل نظر داره، در بعضی جاها به کفایه نظر داره. زمان تألیف درر مختلف بوده، در بعضی زمانها کفایه بوده، در بعضی زمانها هنوز کفایه از تألیفات اخیر مرحوم آخونده و درر تألیفاتش بعضیاش هنوز کفایه چیز نشده بوده، به کفایه ناظر نیست، بعضیش به کفایه ناظره. اینه که ما بدونیم یک مؤلف چه مطالبی افرادی به او ناظر هستن، به خصوص کسانی که سعی میکنن. حالا غیر از شروح رسمی، شروح رسمی کتاب خب یه جایی دیگه داره، ولی شروح غیر رسمی هم بعضی چیزا هستن به یه معنا شروح غیر رسمی هستند. عرض کردم مثلا همین کفایه منتقل اصول آقای روحانی، اون قسمت هایی که توضیح میخواد بده مطالب کفایه رو به عنوان یک شرح ما میتونیم تلقی کنیم برای کفایه، قسمت هایی که ایشون میخواد مطالب کفایه رو تبیین کنه و قابل واقعا قابل استفاده است. یک چیزی که به عنوان شرح کفایه به یک معنا میتونیم اون رو تلقی کنیم، کتابی هست از تقریرات مرحوم آخوند که اخیراً چاپ شده. اخیراً یک کتابی رو البحوث الاصولیه آقا میر قدوینی، ایشون این رو تقریرات مرحوم آخوند رو نوشته. این کتاب گاهی اوقات دقت‌های کفایه رو نداره، کفایه یک دقت‌هایی داره تو این نیامده، ولی در مجموع تقریرات مرحوم آخوند رو که طرح میکنه به منزله یک شرح بر کفایه تلقی میشه، به منزله یک شرحی بر کفایه تلقی میشه و خیلی سودمند هست مراجعه به اونها. مطالب کفایه رو باز کرده، احیانا بعضی جوانب که مرحوم آخوند ازش در کفایه به سرعت عبور کرده اونها رو یه قدی بیشتر توضیح داده. در همین بحث ایضا مراجعه بفرمایید، میبینید که بحثایی که ایشون آورده کاملا یک شرحی هست بر شرح کفایه تلقی میشه. یک کتاب دیگری به عنوان تقریرات مرحوم آخوند یه جلدی قبلا من دیدم، اون خیلی یادم نیست مال نه به عنوان تقریرات کفایه، اون یه جلد بود، خیلی سریعه، یعنی خیلی فشرده. من یه مقدار نگاه که الان یادم رفت اسم کتابش مؤلفش چی بود، خیلی سریعه، اون اینقدر سودمند نیست. بحث اصولیه آمیر قدوینی مبسوطتره نسبت به، یعنی میگم الان با وجودی که بعضی مباحث رو هم نداره، مثل مباحث نواهی و اینها رو نداره، با این حال چهار جلد تقریبا مجموعاً دو برابر و نیم کفایه هست، دو برابر و نیم کفایه، یا احیانا ممکنه بگیم سه برابر کفایه. خب این حجم قابل توجهیه و سودمنده، خیلی مراجعه به این کتاب برای فهم مطالب به درد بخوره. اینم میتونید بهش مراجعه کنید. حالا من دیگه وقتم گذشته، باید برم. یکی از نکاتی که در خیلی از بحث‌های، حالا اینو من فردا باز یه مقدار توضیح بیشتر بعضی نکات دیگه اینجا عرض بکنم، ما در اولین مرحله‌ای که برای یک درس خارج باید بهش توجه بکنیم، اون کتاب محوری که خلاصه کتاب محوری که اون استاد محور اون هست، اون رو آدم بدونه که اون چیه و اون رو سعی کنه خوب بفهمه. مرحله بعد کتاب‌هایی که استاد بهش نظر داره، از کتاب ساده‌تر شروع کنه تا کتاب‌های یه مقداری مبسوط‌تر و اینها، اونها رو حتما پیش مطالعه کنه و قبل از بحث به اونها توجه داشته باشه. من بعد از ظهر کلاس راهنما، من این مباحث منتقا رو امروز با دوستان گفتگو خواهیم کرد. منتقا رو همین بحث اجزاش رو ملاحظه بفرمایید، از اول منتقا بحثای اجزاش رو هم نگاه بفرمایید، ایشون چجوری سعی کرده کفایه رو توضیح بده. بعد بیایید تو بحث تبدیل امتثال که عمده بحث ما بحث تبدیل امتثال هست، اون مقدمات رو من ازش عبور کردم، ولی دونستن همون نکاتی که ایشون در واقع به عنوان شرح کفایه ارائه میده خیلی سودمند هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.